صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی مستندات مربوط به عدم حجیت الظواهر بود که محقق خراسانی در کفایه متعرض آنها می شوند و در جلسات گذشته دو مستند را مطرح کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم. سومین مستندی که برای اثبات عدم حجیت ظواهر قرآن چه پنجم؟
مورد توجه مورد ارزیابی میگه مورد توجه
یعنی چی؟
ارزیابی خواسته رو فیلن توجه
این نقضی که کردیم چی بود؟ من متوجه نشده دوباره بگیم باز بیان دوباره بگیم خدمت شما عرض بکنه. سومین موضوع و مستندی که مطرح شده است این است که میگوین آیات قرآن کریم به دو دسته محکم و متشابه تقسیم می شود. که در قرآن کریم فرموده است هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. لذا آیات متشابهه قرآن آیاتی است که تبعیت از آنها طبق صریح این آیه شریفه نهی شده است و از طرف ظواهری که ما با اونها مواجه هستیم از دو حالت خارج نیست، یا متشابهات هستن به طور قطعی و یا اینکه احتمال متشابه بودن اونها وجود دارد. لذا این ظواهر حجت نبوده و تمسک به اونها هم صحیح نیست. پاسخی که از این مستند داده شده است این است که این که شما گفتید ظواهر قرآن از جمله متشابهات قرآن هست ادعایی نادرست است و به عکس ظواهر قرآن و به تعبیر آیاتی که ظهور در یک سری معانی دارن از جمله آیات محکمه می باشن و اساساً ما محکمات قرآن را می توانیم به دو قسم تقسیم بکنیم، یا نص می باشند و نیازی به هیچ گونه تفسیر و تعبیل ندارند، و یا ظهور در یک معنایی دارند طوری که عرف از اون آیات معنای ویژه‌ای را دریافته و درک می کند و متشابه در قرآن در حقیقت اون آیه‌ای است که ظهور معینی نداشته و در این که مراد شارع از این آیه چه چیزی هست، امری نامعلوم برای عرف می باشد. لذا اشتمال قرآن بر متشابهات هیچ منافاتی ندارد با اینکه آیاتی که ظهور در یک سری معانی داشته و عرف آنها را در میابد حجت بوده و تا زمانی که توسط معصومی از معصومین خلاف متفاهم عرفی ارائه نشده است و به تعبیری متفاهم عرفی مورد تخطئه معصوم قرار نگرفته است، به عنوان معنای مراد شارع شناخته بشود. مستند چهارمی که در همین خصوص مطرح کرده اند این است که اساساً در قرآن کریم عمومات و مطلقات متعددهی وجود دارد، از طرفی ما علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات نسبت به این عمومات و مطلقات داریم و با وجود این علم اجمالی نمیتوانیم این عمومات و مطلقات را حجت قرار دادیم، به این معنا که بتوانیم به ظواهر آنها استناد بکنیم و به تعبیری حجیت ظواهر کتاب الله، یعنی امکان احتجاج و استناد به اون چه که از آیات قرآن کریم درک کرده و میفهمیم، چگونه میشود به اون چه از عمومات و مطلقات درک میکنیم استناد کرد، در حالی که علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات برای عمومات و مطلقات داریم. پاسخی که باز از این مستند داده شده است این است که وجود علم اجمالی نسبت به وجود مخصص و مقید برای مجموع عمومات و مطلقات اعم از اون چی که در کتاب الله هست و اون چی که در روایات هست امری مسلم است، ولی این علم اجمالی مانع از حجیت ظواهر نمی شود، به دلیل این که همون طوری که در گذشته هم مطرح شد، مقصود از حجیت ظواهر این نیست که هر اون چرا به صورت بدوی شخص از آیات و روایات از آیات قرآن کریم درک کند مورد استناد باشد، بلکه بعد از فحث از مخصص، مقید و مبین این ظواهر برای مکلف حجت می باشد. لذا اگر فحص از وجود مخصص و مقید در کتب معتبره حدیثی و یا در خود آیت شریفه صورت گیره و هیچ مخصص و مقیدی که بتواند اون عموم و یا اطلاق را تقیید و یا تخصیص بزند پیدا نشد، طبعا این ظواهر حجت بوده و میتواند به عنوان مستند و یک عام و یک مطلق در مجموعه مواردی که موضوع اونها بر آن انطباق پیدا کنند مورد استناد قرار بگیرد. ز علم اجمالی منافات نداره، بله ما میدونیم، از اول هم گفتیم که منظور از حجیت الظواهر این نیست که همون بدوی هر چی فهمیدیم خدمت شما عرض بشه همون حجته و میتونه سند برای شما قرار بگیره، و دلیل اینه که گفتیم بعد الفاظ همین علم اجمالی به وجود مخصص برای مطلق عمومات و مطلقات. البته همین پاسخ خودشون چون اصلا مدعا اینه، مدعا اینه که بعد الفحص یعنی بدون فحص اصلا حجیت ظاهر
بسن فحص رو میگیشون،
بله متوجه هم میخوام بگم این پاسخ اول خودشون
اتحان باقیه، اصلا مسئله حکومتیه و تحت تصرف در رمایاتی که به مسئله خلافت اینا برمیگشته خیلی زیاد بوده، با شخص هر چیم تفاوض میکنه احتمال داره مقیداتی مخصصاتی بوده و از بین بردن به دست ما نرسه،
ولی بین احتمال اعتنایی نمیشه بود توجه
نمیشه.
اینم مستند چهارمی که باز مطرح کردن، مستند پنجمی که در همین خصوص باز مطرح کردن این است که میگوین یک سری روایات و اخبار وجود دارد که ما را از تفسیر به رأی قرآن کریم نهی کردند، مثل فرمایش پیامبر مکرم اسلام که می فرماید من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوع مقعده من النار. در حقیقت این گونه روایات ما را از اخذ به ظواهر قرآن که تفسیر به تفسیر به رأی برگشت می کند معنی می کند، چون ظاهر قرآن یعنی اون چه ما معتقد به مدلولیت اون برای قرآن کریم و مقصود از رأی هم در مثل این روایات همین برداشت‌هایی است که افراد بدون مراجعه به کسانی که علم به قرآن دارن ملاک قرار داده و مورد عمل قرار میده. را باشد پاسخش
ده جایی میگه من فسر القرآن، این که ما به ظاهر قرآن عمل کنیم یعنی به ترجمهش داریم عمل میکنیم، این تفسیر به رأی نیست. اصلا خیلی از این تفسیرها اصلا تفسیر نیست، این ترجمه هستش، اون چیزی که از ظاهر عبارت میفهمم. تفسیر اینه که من بشکافمش، این که به اون درونش برم، جز اما محصول کسی که نمیتونه.
نه تفسیر ما میتونیم بکنیم، ولی رأی ملاکه اونه که مهمه، اینه که منم رأی یعنی چه در اینجا
چه تفسیری میخواییم بکنیم. ما ظاهر عبارت بذاریم ترجمه میکنیم،
اصل تفسیر که من منفی نیست که، چون غیر به رأی اتفاقا آمده بخاطر این که تفسیر به غیر رأی رو اشکال کنه بذاره کنه. ما مثلا ممکنه با زمینه یک روایت در حال ما میفهمیم، ببینید فهم ماست، اما به زمینه یه روایته، روایت تفسیر نکرده ها.
این بود که همیشه ترجمه
نیست شده، الان یه صراط مستقیم مدل
بنجامین که مثلا داره نکاح رو میگه، طرف میگه این آیه ظاهر است هم در نکاح ظاهر هم در نکاح مقتله و اون رو میگه، دیگری میگه نه این ظهور فقط در نکاح دائم داره، شما نکاح مقتله ظهور کنه ترجمه نیست.
خب نه، حال ترجمه ای که منظور ایشون همینه دیگه، یعنی ترجمانه
نه مراد از اهدنا الصراط المستقیم
این است،
این هست که
تفسیری
نه اون مصداق، یعنی شما آقا ببینید نه اون تعیین مورد دیگه، تو تعیین مورد تفسیر نمیشه دیگه، تفسیر همون ترجمه شما میگه به نظر من درسته ها، نه ترجمه
تو جوابی که میدید یه شعبه رو امروزی ها زیاد مطرح میکنم مثل دکتر سروش و اینا که برمی زهن کسیمن این که جوابی که آخون رو برگه میدن اینه که این تفسیر به رأی یعنی این که انسان یه افکاری رو داره بعد آیات قرآن رو منطبق بر افکار خودش میکنه. مثلا مثالی که من زدیم از خارج یه افکار نسبت به نکاح دائم و منقطع داره، لذا آیه رو بیاد منطبق کنه به افکار خودش، به تعبیری از افکارش به سوی آیه حرکت میکنه،
نه از آیه به سوی فهم.
دکتر سروش میگه این آقایی که تو خوب نشستن یه پیشفرض‌های ذهنی دارن، یعنی چه پیشفرض ذهنی دارن؟ این فکر میکنن، اصول میکنن، عرفیات و بلد هستن، رجال میکنن، درایه میکنن، لغت دارن، ذهنشون پر از اصطلاحات، بعد با این اصطلاحات در سراغ آیات قرآن و آیات قرآن رو منطبق بر تفکر خودشون دارن تفسیر میکنن و این تفسیر به رأی تا اینجاش درسته، یعنی جوابی که آخوند میده جوابیشون داده نمیشه، مثل اینکه من از خارج میدونم که منظور از اولوالامر
نه خب این که نه خب اون نقطه دیگه ایه، اون که ما از خارج میدانم یا اونم که میدانم باز مستند به کجاست که
میدانم؟ نه همین صحبت
همین کار میشه پیش فرض
ذهنی،
نه بیان اهل بیت. ببین یه
مرتبه ما میخوام مثلا روایت
اولوالامر
رو گفته ما درسته،
پیش فرض
ذهنی به معنای اینکه اموری که ما خودمون
کنیم. نه اصلا ما الان اولوالامر رو برای مراجعه
کردیم، مثل زمانی که میگفتن فرزند کمتر از زندگی بهتر، در صدا و سیما یک روحانی صحبت میکرد انی فباهی بالامم ولو بالصدق رو معنا میکرد که پیغمبر خدا فقط اینو دوست داره که شما در نگاه زناشویی باشید و کیان خانواده مستحکم باشه و اینکه بچه تونم صحت بشه، یعنی صحت بچه مهم نیست. الان باز جور دیگه معنا شد، این میشه پیش فرضای ذهنی.
نه ببینید حالا اون که در یک صورت جزئی نمیتونیم نفیش کنیم، صورت کلی میتونیم نفیش کنیم. ببینید جزئی نه، فر جمله ممکنه در موارد اتفاق بیفته.
من شیعه امامیه هستم، من چون یه افکاری
دارم. حالا درسته، بله نه خب نه نه درسته،
اصلا روحایی که میرم اونو مطابق افکار
اصلا بله نه این افکار نیست، اعتقاد. ببینید یک سری افکار شخصی منه، حالا در تفسیر رایتون میگم، یک سری بحث اعتقاد. من معتقد به اینم که ائمه علیهم السلام اینها برخوردار از علمی فراتر از علم اکتسابی هستن، لذا علم قرآن اولا در دست اونهاست و در دست ما. این من معتقدم، اعتقاد بهش دارم، اینو با اونا رو امنا میدونم. ببین امنا علی الدین و القرآن میدونم، اونا رو ثقل در مقابل قرآن میدونم. ببین بر حسب این اعتقادم، بله من تفسیر رو که امام در رابطه با اولوالامر بکنه مقدم میکنم بر تفسیر خودم بخوام بفهمم. اما این ریشه بحث اعتقادی داره، اون اعتقاد اگر نداشته باشم بر اون نقطه دیگه‌ایه، ممکن برای همون طور هست اختلاف برداشت‌های کردن در بعضی از آیات صورت می‌گیره، بالا از اون ریشه اعتقادی
مثلا
این غیر از اون باوره. ببینید
ایشون مثال بی خود همین نساء حکم هر خودمون فرد و نساء
عرض کردم به صورت جزئی
علمای قدیم تا قرن فلان وضعی از دوبو رو حرام می‌دونستن. علت چی بوده؟ تو ذهن اونها این بوده مجاری عادی باشه، عشق اعزاز نباشه، نمی از حرفا. بعد میومدن میگفتن که این آیه که داره میگه امنا شئتم شامل مجاری عادی میشه، غیر عادی نمیشه. امروز یاد دیدم نه بابا مجاری عادی غیر عادی نداریم که، لذا میگه امنا شئتم زیر بغلش هم حساب میشه. هر چی شد در زمان هر چی میگه پیش فرض ذهنی شده. اگر قبلش گفتم حرام پیش فرض ذهنی شد، اومدن رسیدن به مکروه، امروز که آلمان رو در دید مستحب و واجب میشه.
من عرض کردم که به صورت جزئی حرفشون رو نمیشه کلا نفی کرد، یعنی میتونه کلی نفی کنه.
بیان ما اینه که بیان آخوند خراسانی، بیان آخوند آقایی که هستن،
اما بحث
بایش امروز دوستو به گونه باشه که پاسخگوی شما را
خب نه عرض کنیم.
بله یه قسمت شه، اگر آقایون در قوم در حوزه های علمیه این آیات رو تفسیر میکنن، تفسیر به اعتقاداتشون است که اعتقاداتشون پایه و اساسه درست دارن.
خب
تفسیرهای شخصی نیست، اما خب اونم درست میگه. خب
من عرض کردم آقا ما که الان داریم میگیم شما
چیز میگم، من عرض داشته تفسیر
ببینید
تفسیر هم باشه،
این صحبت رو من عرض کردم به صورت کلی نمیشه نفی کرد، درستم هست در بعضی از موارد، بعضی از خدمت شما از باورهای اجتماعی که افراد دارن، اشخاص دارن، تاثیر داره، هم تاثیر برای شاید منشأش همینه، شما کار ندارد، ولی در عین حال به صورت کلی نمیشه حرف ایشون رو قبول کرد. بس اینه جزئی، بله اتفاق میفته، ما نمیتونیم نفی کنیم که این اتفاق نمیفته، اما این که ایشون به صورت کلی میاد آقا حوزه رو همه رو چیز زیر سوال میبره که اینا همه بر اساس باورهای ما فعل رو اساسا بر اساس آیات تفسیر
داره، همه شکر یه تیکش